ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 25 تیر 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
خانم ها آقایان، درود بر شما. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی منطقه از جمله حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ، تحریم‌ها علیه حکومت ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد. بر همین اساس مقررات تحریمی فعلی شامل 12 فرد و 9 نهاد است. این موارد شامل مسدود شدن دارایی‌ها شده و تأمین مالی یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آنها یا به نفعشان ممنوع است. از مهمترین دلایل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه هسته‌ای، برنامه‌های موشکی و پهپادی، نقض حقوق بشر، حمایت از جنگ‌طلبی روسیه و پشتیبانی از شبه نظامیان در منطقه عنوان شده است. حوثی‌های یمن بدون ارائه شواهدی مدعی شدند که 2 عملیات نظامی را در خلیج عدن و شهر ایلات در جنوب اسرائیل انجام دادند. یحیی سری، سخنگوی گروه شبه نظامی حوثی، ادعا کرده است که به غیر از حمله پهپادی به اهداف نظامی در ایلات، کشتی باری MSC یونیفیک که از جیبوتی به سمت سریلانکا در حرکت بود را در خلیج عدن با موشک‌های بالستیک و پهپادی هدف قرار دادند. تایمز اسرائیل گزارش داد که آژیر خطر در ایلات به صدا درآمد، اما ارتش اسرائیل میگوید که حملات پهپادی از سمت سوریه بوده است. سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، نیز اعلام کرد که 2 هواپیمای بدون سرنشین و 1 شناور بدون خدمه که از سوی حوثی‌ها بر فراز دریای سرخ در حرکت بود را سرنگون کرده. از آذر ماه گذشته حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی در خطوط کشتیرانی دریای سرخ و خلیج عدن حملات موشکی و پهپادی انجام دادند. 2 نهاد حقوق بشری خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مناطق مرزی ایران و عراق شدند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر مشترکاً از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران، خواستند برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها و از جمله جوامع کرد در نقاط مرزی تلاش کند. هفته پیش دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی تحقیقی از استفاده نیروهای نظامی ایران از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران انتقاد کرده بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که نفتکش ادوانتیج سویت که بیش از یک سال پیش از سوی جمهوری اسلامی توقیف شده بود، پس از رفع توقیف در نزدیکی بندر خورفکان امارات متحده عربی پهلو گرفت. این نفتکش اجاره‌ای شرکت آمریکایی شفرون و حامل پرچم جزایر مارشال در بهار سال گذشته به بهانه تقابل با یک قایق ایرانی در دریای عمان توقیف شده بود. رویترز پیشتر گزارش داد که این کشتی به سمت بندر سوهار عمان در حرکت است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه، محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید در منطقه دروس منتقل شده است. وزرای خارجه دو کشور اسفند ماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا تحریم‌های سال گذشته علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ادامه واکنش‌ها به سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده. و درخواست 2 نهاد حقوق بشری از حکومت ایران برای پایان دادن به خشونت علیه کولبران در مرز ایران و عراق. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستند از کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبرها در مرز ایران و عراق خودداری و به شرایط اقلیت حاشیه نشین در آنجا رسیدگی کنند. به گفته این دو نهاد حقوق بشری، تحقیقات نشان می‌دهد که اشتغال به کولبری به خاطر کوتاهی حکومت در رسیدگی به مناطق مرزی توسعه نیافته در ایران است. در همین زمینه ساعتی پیش با ناهید نقشبندی، سرپرست و پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر در آمریکا گفتگو کردم و درباره اهداف این بیانیه پرسیدم.
هم دیدبان حقوق بشر و هم مرکز حامیان حقوق بشر ما هر دو روی وضعیت کولبرها تحقیق کردیم. دیدبان حقوق بشر بیشتر در مورد نقص‌های جدی مقامات ایران علیه کولبرها و مرکز حامیان حقوق بشر یک گزارش بسیار تکمیل و کامل از عوامل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حقوق بشری که همشون شکل دهنده در واقع وضعیت اکنون کولبرهاست منتشر کردن. با این گزارش ها ما قصد داشتیم که توجه رسانه ها، سازمان های حقوق بشری رو به این وضعیت نهاد کولبرها توی ایران جلب کنیم و همچنین درخواستی داشتیم از گزارشگر ویژه سازمان ملل در بررسی بیشتر نقض جدی مقامات ایران علیه کولبرها. موضوع دیگه ای که ما توی این گزارش ها تونستیم بررسی کنیم موضوعی بود که هیچ راهی هم برای کولبرها نیست که پس از زخمی شدنشون، پس از کشته شدنشون بتونن کمکی دریافت کنن از طرف حکومت یا دفاعی از خودشون بکنن حتی در مراجع قضایی.
خانم نقشبندی، دیدبان حقوق بشر در تحقیقاتش درباره وضعیت کولبرها مشخصا از چه منابع موثق و درستی استفاده کرده؟
ما مستقیما با 13 نفر مصاحبه کردیم که این 13 نفر کولبرها بودن یا از اعضای خانواده، اعضای نزدیک خانواده‌شون بودن که صحبت کردیم باهاشون. همچنین ما یک سری مدارک پزشکی و به حال قانونی از مدارکی از مال دادگاه ها بوده استفاده کردیم، بررسی کردیم. توی این مصاحبه ها و مدارکی ها ما تونستیم بررسی کنیم، مستقیما متوجه شدیم که مقامات ایران مستقیما به کولبرها شلیک کردن اکثر مواقع بدون اینکه به اونها اصلا اخطاری بدن. خیلی وقتا کولبرها حتی باری نداشتن و بهشون شلیک شده. این شلیک ها باعث شده که توی این مواردی که ما صحبت کردیم کسانی رو داشتیم که قطع عضو شدن یا بینایشون رو از دست دادن یا آسیب های خیلی جدی دیدن، روحی، روانی، همچنین فیزیکی و یا کشته شدن. مورد دیگه هم مین هایی بود که توی مناطقی بود که کولبرها رفت آمد میکنن. خب ما میدونیم که خیلی از مین ها بازمانده های دوره جنگ ایران و عراق هست، ولی توی مصاحبه هایی که ما انجام دادیم کولبرها به این هم اشاره کردن که امکان داره که یک سری از این مین ها مین هایی باشن که به تازگی کاش شده باشن، چون که خب به هر حال از یک سری مسیرها رفت آمد میکردن که میشناختن و میگفتن که مین اونجا نبوده قبلا، ولی هفته بعدی که ما رفتیم مین گذاری شده منطقه و خب این خودش یک نقص جدی حقوق بشریه. مورد دیگه ای که ما توی این موارد بهشون رسیدیم مدارک دادگاهی بود که ارسال کرده بودن برای ما و ما بررسی کردیم و دیدیم که هیچ راهی برای دادرسی درست برای این کولبران وجود نداره.
خانم نقشبندی، دیدبان حقوق بشر از دولت جدید در ایران خواسته که به وضعیت کولبران و اقلیت‌های مرزنشین توجه بیشتری کنه. مشخصا به چه شیوه میشه حقوق اجتماعی و اقتصادی این گروه از جامعه ایران رو تأمین کرد؟
وضعیت کولبران مشکلی هستش که به طور کلی چه دولت‌های قبلی هم به مرتبه اون اشاره شده، یعنی خود دولت میدونه که یک چنین مشکلی وجود داره و سعی هم کردن که راهکارهایی براش پیدا کنن، ولی هیچ کدومشون تا حالا فایده‌ای نداشته و راه به جایی نبرده. و جناب پزشکیان که رئیس جمهور منتخب هستن توی جریان تبلیغاتی خودشون اشاره کردن به این وضعیت، یعنی اگر صحبت‌های خودشون بیاریم که حتی این رو شرم‌آور می‌دونستن برای جوانان که برن مثلا برای یک لقمه نون کولبری کنن و اشاره می‌کردن که ما باید مرزی بسازیم که داد و ستد شکل بده و این دقیقاً چیزی که باید بهش توجه کنن. یعنی کولبری از جایی شروع میشه که وضعیت اقتصادی در مناطقی که مرزنشینی که مناطق کوهستان‌ها هست واقعا وضعیت جالب نیست. ما با کسایی صحبت کردیم که اینها لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن و انقدر براشون کاری وجود نداره که ترجیح میدن برن کولبری انجام بدن. اینه که دولت جدید یکی از کارهایی که باید بکنه اینه که بتونه به لحاظ اقتصادی براشون راهکارهای دیگه ایجاد کنه که این افراد مجبور نشن برن کولبری انجام بدن. و بخش دیگه هم اینه که مطمئن بشن که به سمت اینها تیراندازی نمیشه، یعنی این کاربرد نیروی قهریه کشنده که خیلی بیش از حد توی این مناطق رو باید تموم کنن.
گفتگویی بود با ناهید نقشبندی، سرپرست و پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر در آمریکا. اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، به عنوان رئیس شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14 منصوب شده و از ایجاد سازوکاری خبر داده که بر اساس آن اعضای کابینه دولت جدید ایران انتخاب خواهند شد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
این روزها موضوع انتخاب اعضای کابینه مسعود پزشکیان از موضوعات اصلی سیاست داخلی ایران است. ظریف که اکنون به نزدیکترین چهره به پزشکیان تبدیل شده، روز یک شنبه توضیحاتی را درباره روند انتخاب اعضای کابینه ارائه کرد. او گفت که در سازوکاری که برای این امر پیش بینی شده، کمیته‌های مختلفی حضور دارند و معیارهایی چون اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، پاکدستی، صداقت و شجاعت از معیارهای انتخاب وزرا هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا علنی شدن چنین سازوکاری برای تشکیل دولت در جمهوری اسلامی را بی‌سابقه می‌داند.
طرح مکانیزم انتخاب وزرا توسط کمیته‌های مختلف و دعوت از همه طیف‌ها و جریانات برای دادن لیست برای اولین بار هست که به طور علنی مطرح میشه. البته این به اون معنا نیست که در گذشته کمیته‌های یا افراد برای تعیین وزرا انتخاب نمی شدن. تقریبا در همه دولت ها یک مکانیزم البته پشت پرده ای وجود داشته. در برخی از دولت ها حتی فردی که مسئول این گزینش بوده، مثلا در دولت آقای احمدی نژاد، آقای ثمره هاشمی معرفی می شد، و در دولت های دیگه هم به همین شکل. در دولت آقای احمدی نژاد حتی یک میثاق‌نامه دولت اسلامی از قبل به امضای وزرای پیشنهادی که می‌خواستن به مجلس معرفی کنند به امضای اونها میرسیده. بنابراین این سنتی بوده که شاید نصف نیمه در پشت صحنه وجود داشته، ولی حالا به صورت علنی مطرح شده. شاید دلیلش هم این باشه که آقای پزشکیان هیچ عقبه تشکیلاتی نداره، یعنی خودش و خودش و خانواده‌اش و از درون یه سنت تشکیلاتی که مال جبهه پایداری باشه، حالا مثل احمدی نژاد آبادگران باشه یا مثل جلیلی پایداری باشه یا مثل روحانی از حزب اعتدال و توسعه، به هر حال با یه عقبه ای اونها می اومدن، یا محمد خاتمی به هر حال از درونی سنتی می اومد توسط یه عده ای و جمع هایی که از قبل شکل گرفته بودن حمایت می شدن که خود به خود بخشش رو از قبل طی کرده بودن این مکانیزم.
همونطور که اشاره شد، با وجود نزدیکی پزشکیان به اصلاح طلبان و میان روها، خط و ربط دقیق سیاسی و حزبی او مشخص نیست و او خود نیز در جریان مناظرات انتخاباتی به این ابهام دامن زد.
میگه دوره بر من اینا جمع شدن، الان بیشتر گروه قالیباف دارن اومدن با من کار میکنن، بیشتر گروه شهید رئیسی دارن با من کار میکنن، اینا همه دولت فلانه. بنده بارها گفتم راهم راه مولا علی است.
اما در شرایطی که احزاب در ایران آزادی فعالیت ندارند و جامعه مدنی تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفته، ادعای بهره‌گیری از احزاب و جامعه مدنی در سازوکاری که ظریف تشریح کرده چقدر واقعیت خواهد داشت؟ رضا علیجانی:
نامه‌نگاری که این کمیته‌ها انجام دادن با همه افراد و اشخاص و اینهاست و یه مقدار حالت بوروکراتیک داره به نظرم، یعنی برای جبهه اصلاحات دادن، برای جبهه پایداری دادن، حتی برای اشخاص خاص جلیلی زاکانی گفتن برای نامزدهای رقیب هم داده شده. حالا ما که در ایران احزاب بونشه یا نهادهای مدنی مشخص و جا افتاده‌ای نداریم و تحت فشارهای سیاسی امنیتی، خب اینا بیشتر الان حالتهای ژله مانند دارن و مقطعی در دوره انتخابات فعالتر میشن یا به هر حال تحت فشار امنیتی هستند. اما در هر حال برای همه نامه زدند، ولی به گمان من اگه بخوام در یک جمله بگم، این حالا حالت آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی رو داره، یعنی حالت نمایشیش بیشتر تا اون تأثیر گذاریش. ببینید از قدیم معروف بوده 4-5 تا وزیر رو بایستی خود خامنه ای تایید بکنه و با هماهنگی اون باشه، مثل وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر فرهنگ، این اواخر وزیر آموزش عالی. حتی دولت روحانی معروفه که همه وزراش رو معرفی کرده، یعنی علاوه بر وزیر اطلاعات و کشور و امور خارجه و دفاع و فرهنگ، حتی وزیر آموزش عالیش گفته میشه که آقای توفیقی بوده و خامنه‌ای رد کرده، و یا وزیر اطلاعاتش انتخاب 4-5 بوده. بنابراین همه این دورخیزها به گمان من آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی خواهد.
وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از هر حزب یا جناح سیاسی باشند نیازمند اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی هستند، مجلسی که اکنون نیروهای تندرو موسوم به جبهه پایداری در آن حضور پررنگی دارند. تجربه های پیشین نشان داده که یک مجلس غیر همسو با دولت می تواند سنگ اندازی های جدی را در جریان رأی اعتماد به وزرا یا حتی بعداً با استیضاح برخی از آنان رقم بزند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اما شورای اروپا روز دوشنبه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران رو به دلیل حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه و دریای سرخ برای یک سال دیگر تمدید کرد. اتحادیه اروپا ژوئیه سال 2023 12 فرد و 9 سازمان را در ایران که در زمینه واردات قطعات و تولید پهپاد نقش داشتند تحریم کرد. دارایی های این افراد مسدود شده و تأمین مالی یا ارتباط با منابع اقتصادی آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوعه. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد در مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در روم ایتالیا را جویا شدم.
وقتی که شما نگاه میکنید به تفاوتی که بین بیانیه های به عنوان مثال گروه 7 و بیانیه واشنگتن ناتو نسبت به سال گذشته اونها وجود داره، یک تفاوتی اینجا بسیار مشخصه که علارغم این که جمهوری اسلامی فعالیت های خودش رو در منطقه و در سطح بین الملل افزایش داده، به دلیل اینکه مذاکرات غیر رسمی و پشت پرده با جمهوری اسلامی در جریانه، تلاش کردن که بیان فشار کمتری رو توی بیانیه‌ها از نظر سیاسی به جمهوری اسلامی وارد کنند. اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده پیش از آن در 31 ماه می یک تصمیم متفاوتی رو میگیرن در قبال اوکراین و تسلیح حوثی‌های یمن، دقیقاً به این دلیل که بتونن زحماتی که دارن میکشن، تسلیحاتی که دارن ارسال میکنن، کمک های مالی که دارن انجام میدن به عنوان مثال به اوکراین و اون ضرری که دارن میبینن در منطقه دریای سرخ از اختلالی که ایجاد شده در کشتیرانی در اون منطقه که 12% از تجارت جهانی رو تشکیل میده، برای اینکه بتونن با این مسائل مقابله کنن، علارغم اینکه یک سری نرمش هایی در مقابل جمهوری اسلامی دارن، اما در قبال این مسئله به نظر میرسه که یک سیاست بسیار راسخی رو اتخاذ کرده باشن.
آقای مدرس، حالا این موارد و فهرستی که شما بهش اشاره کردید که اتحادیه اروپا و در کنار ایالات متحده انجام دادن، این تحریم ها چقدر میتونه بر روی توان پهپادی ایران و یا رفتاری جمهوری اسلامی در خاورمیانه تاثیر بذاره؟
این تحریم ها متوجه تمام شرکت ها و تمام افرادی میشه که به هر طریق سعی کنن مواد اولیه و اون قطعات اولیه که لازم هست و در صنایع پهپادسازی جمهوری اسلامی داره استفاده میشه رو سعی کنن که از دست جمهوری اسلامی به دور دارن. این هدف عمده و اصلی تحریم ها هست و با این طریق ممکنه که موفق بشن تا حدی اخلال ایجاد کنن در پروسه ساخت پهپادها توسط جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری اسلامی هنوز موفق نشده باشه که بتونه راه‌های جایگزینی پیدا کنه برای واردات این قطعات، یا اینکه یک سری از اونها رو خودش در داخل کشور بتونه بسازه یا از چین به عنوان مثال بتونه بگیره.
ولی همچنان داره تولید میشه آقای مدرس، هم داره پهپاد تولید میشه و هم رفتار جمهوری اسلامی آنچه که در بیانیه اتحادیه اروپا اومده در منطقه دریای سرخ که از حوثی‌ها داره حمایت می‌کنه، کشتی‌ها در اون منطقه هم همچنان مورد تهدید هستند.
بله دقیقاً همینطوره و این دهنده این هستش که جمهوری اسلامی همونطور که راه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها پیش از این پیدا کرده بود، این بار هم داره موفق میشه این قطعات رو به شکلی یا وارد کنه یا بسازه برای تولید این پهپادها. از سمت دیگه در مورد رفتاری که فرمودید شما، ببینید این تحریم ها نمیتونن یک بازدارندگی لازم ایجاد کنن در قبال رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی. آنچه که باید به وجود بیاد اصلا وقت گزینه نظامی یا جنگ نیست، اما بازگشت بازدارندگی ایالات متحده به منطقه هست. بازدارندگی استراتژیک به معنی سطحی از بازدارندگی که جمهوری اسلامی به خودش اجازه ادامه این رفتارها رو نده.
آقای مدرس، این اقدام اتحادیه اروپا الان همزمان هست با روی کار اومدن دولت پزشکیان در ایران. دست کم در تبلیغات انتخاباتی آقای پزشکیان گفتگو با کشورهای جهان و از جمله اتحادیه اروپا مطرح بود. آیا این تصمیم اروپا تأثیری بر روی سیاست دولت آینده جمهوری اسلامی در قبال این اتحادیه خواهد داشت؟
نه، چون به نظر من اساساً ساختار جمهوری اسلامیه و بحث برنامه موشکی، برنامه پهپادی، برنامه هسته‌ای، گروه‌های نیابتی، اینها همه بحث‌هایی هستند که به ماهیت جمهوری اسلامی گره خوردند. به دلیل اون ساختار بسیار خاصی که داره، به دلیل اینکه یک بازیگر منطقی نیست، اینها بخشی از ماهیت جمهوری اسلامی هست. حالا کارگزار این ساختار که تغییر کرده و تبدیل به آقای پزشکیان شده، نمیتونه اساسا در موارد ماهیتی اعمال نظری کنه، کما اینکه حتی نمیخواهد که چنین کند. شما وقتی نگاه میکنید به اولین تماس هایی که آقای پزشکیان برقرار کرده با افرادی که اونها رو رهبران آنچه مینامند که جمهوری اسلامی رو محور مقاومت میخوانه، به این نتیجه میرسید که ایشون از نظر کارگزاری حتی به خود هستی سخت قدرت به مراتب نزدیکتر هست.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد در روم، پژوهشگر ارشد در مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در روم ایتالیا. اما سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین و نامزد جمهوری خواهان در ایالات متحده، از جهات مختلف مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته. حالا آیا این رخداد تأثیری بر نتایج انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا خواهد گذاشت؟ بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. حادثه‌ای که همچنان خبرساز است و از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و تحلیل کارشناسان. فارغ از دلایل و انگیزه احتمالی ضارب، آنچه توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تبعات احتمالی این رخداد مرگبار بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. عرصه‌ای که پیش از این آوردگاه جو بایدن، رئیس جمهور دموکراتی بود که با وجود انتقادها اصرار بر ماندن در رقابت دارد، و دونالد ترامپی که بر اساس نظرسنجی‌ها پیش از این حادثه هم بخت پیروزیش بیش از رقیب بود. در ساعات اولیه بعد از سوء قصد به جان 45مین رئیس جمهور آمریکا، برخی تحلیل‌ها و انبوه پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی و البته پیام شخصیت‌ها حاکی از آن بود که نتیجه بیدرنگ سوء قصد به جان آقای ترامپ، ایجاد همدلی به نفع او و بهبود بختش برای بازگشت به کاخ سفید بوده است. امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، یکی از کارشناسان است که باور دارد نتیجه نخستین تیراندازی به سوی دونالد ترامپ و زخمی شدن او، ایجاد همدلی به نفع او بوده است. آقای کاتوزیان پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
ما در آستانه گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواها هستیم و چنین پیش بینی میشه که میزان حمایت مالی که بر اساس این اتفاق سوء قصد بشه برای ترامپ جمع کرد در اون گرد همایی، مقداری خواهد بود که بتونه بهش کمک بکنه که بر بایدن شاید بتونه پیروز بشه.
اما اونطور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، حملات خشونتبار علیه سیاستمداران در آمریکا در گذشته لزوماً به ایجاد همدلی جمعی و پیروزی آنان در نبردهای انتخاباتی منجر نشده است. متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین می‌گوید:
تدی روزولت تئودور روزولت در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 1912 هدف گلوله قرار گرفت، اما در انتخابات شکست خورد. سوء قصد به جان رئیس جمهور هری ترومن در 1950 هم مانع شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره اون سال نشد. دو سوء قصد هم علیه جرالد فورد در سال 1975 رخ داد، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد بازنده شد.
اما اگر آنچه در 23 تیر ماه 1403 خورشیدی در شهر کوچک باتلر در ایالت پنسیلوانیا پیش آمد در نهایت به نفع دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه هم نباشد، به باور شماری از کارشناسان نمیتوان از تبعات و پس‌لرزه‌های آن در اجتماع آمریکا چشم پوشید. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
فکر میکنم با توجه به اینکه فرد زارب یه جوان 20 ساله است و در حال یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی آمریکا رو بهش سوء قصد کرده، نشون میده که واقعا میزان خشونت و تنفر از همدیگه چقدر بالاتر ممکنه رفته باشه.
متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به باور او چرخه خشونت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به سوء قصد به جان آقای ترامپ محدود نخواهد بود.
خشونت خشونت میافرینه و اینجوری نیست که یک حمله خشنی انجام بشه و بعد یکو همه چیز آروم بشه. برای همین فکر میکنم که این حمله در ماها و سالهای آینده کشور رو به ورطه خطرناکتری میکشونه.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 15 آبان ماه 1403 برگزار خواهد شد و تا آن زمان هنوز چندین ماه باقی است و در سیاست روزها بلکه ساعت‌ها و دقایق تعیین کنندند. بنابراین جدایی از تحلیل‌های صاحب نظران و نظرسنجی‌ها، شاید هنوز برای پیش‌بینی نتیجه نهایی تعیین قدرتمندترین رهبر جهان کمی زود باشد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و گزارش پایانی این که دادستانی کل روسیه پخش یک رمان آخر زمانی به نام موش را ممنوع اعلام کرد. دلیل گرفتن چنین تصمیمی پیام‌های دروغین در مورد اعمال تروریستی در این رمان عنوان شده. دادستان کل روسیه مدعی شده که خواندن این کتاب میتونه به سیستم حمل و نقل، بانک‌ها و زیرساخت‌های مهم روسیه آسیب برسونه. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
دادستان کل روسیه خواستار ممنوعیت فروش یک رمان محبوب آخرالزمانی به نام موش شده است. این کتاب اثر ایوان فلیپوف درباره فرار یک موش آلوده از یک مؤسسه روسی است که تلاش می‌کند سرومی برای جاودانگی ولادیمیر پوتین بسازد، اما در نهایت مجموعه اتفاقاتی باعث روی دادن آخرالزمان در این رمان می‌شود. دادستان کل روسیه گفته است این رمان حاوی پیام‌های دروغین و همچنین اقدامات تروریستی است و نظم عمومی را در روسیه تهدید می‌کند. یورگی اوروشادزه، ناشر این کتاب، گفته است که دفتر دادستانی روسیه به دنبال ممنوعیت فروش این کتاب در این کشور است. بر اساس اسکرین‌شاتی که دستور ممنوعیت دادستانی در آن منتشر شده، این نهاد دولتی روسیه گفته است که انتشار این رمان به جان و سلامت شهروندان آسیب می‌رساند و می‌تواند بر عملکرد زیرساخت‌های حیاتی، بانک‌ها و حمل و نقل در روسیه اثر بگذارد. ناشر این کتاب در یک پست کنایه‌آمیز در فیسبوک نوشته است که به عنوان یک فرد علاقه‌مند به ادبیات بسیار از این اتفاق خوشحال است، چرا که در هیچ کشوری به اندازه روسیه ادبیات چنین قدرتی ندارد که بانک‌ها را به خطر بیاندازد. فیلیپوف، نویسنده این کتاب که در گرجستان زندگی می‌کند، می‌گوید حتی پیش از درخواست دادستان، فروش این کتاب از سایت اوزون که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین در روسیه است متوقف شده بود. فیلیپوف کانالی در تلگرام دارد و در آن علیه حمله پوتین به اوکراین می نویسد و حامیان جنگ را به تمسخر می گیرد. او یکی از چندین روزنامه نگاری بود که در ماه آوریل از سوی نهادهای امنیتی روسیه به عنوان عامل خارجی تعیین شد. گفته می شود که حامیان پوتین از مرگ افراد واقعی مانند مارگاریتا سیمونیان، رئیس سازمان تبلیغات، و همچنین میخائیلوویچ گوندیایف، اسقف کلیسای ارتدوکس روسی ناراحت و خشمگین شدند. این رمان که سال گذشته منتشر شده تا کنون فروش بسیار خوبی داشته، اما حالا با دستور مقام‌های دولتی روسیه احتمالاً خوانندگان به سراغ نسخه‌های غیرقانونی این رمان خواهند رفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما خواهیم بود. بدرود.